بینندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم. با سلسله مصاحبه های اختصاصی هفتوار تلویزیون آشنا صدای امریکا در این هفته با کارن گری هیوستن، نویسنده کتاب دارر آف و بایکات، مصاحبه انجام بدیم. به برنامه ما خوش آمدیم.
تشکر، thank you, so glad to be with you.
در ابتدا لطفاً در مورد خود کمی برای ما بگوین، در مورد کار، تحصیل و فعالیت هایتان. کارن گری هیوستن کی است؟
طوری که شما معرفی کردین، من کارن گری هیوستن هستم و در ایالت آلاباما به دنیا آمدم. کتاب من درباره تحریم سرویس های شهری توسط سیاه پوستان در سال 1955 در مونتگومری ایالت آلاباما است. شما در مورد روزا پارکس و اینکه چگونه او حاضر نشد چوکی خود را در سرویس به یک مرد سفید پوست واگذار کند می دانید. کاکایم فرید گری وکیل او بود و او همچنین وکالت مارتین لوتر کینگ را بر عهده داشت. پدرم قاضی فقید تامس گری سازماندهنده آن تحریم بود. زمانی که من از مسلک 41 ساله با عنوان روزنامه‌نگار متقاعد شدم، میخواستم داستان خانواده‌ام را تعریف کنم تا ناگفته‌های ناشناخته را پیدا کنم و اساساً میراث خانوادگی خود را ادامه دهم. من جاهای زیادی کار کردم. برای کسب تحصیلات به دانشگاه اوهایو رفتم، بعداً در دانشگاه کلمبیا در نیویورک در رشته روزنامه‌نگاری تحصیل کردم. من 41 سال با عنوان روزنامه‌نگار در باستن، نیویورک و واشنگتن دی سی بیشتر در رادیو و تلویزیون کار کردم. دوباره ازدواج کردم که شوهر اولم بر اثر سرطان معده درگذشت و یک داستان طولانی در مورد چگونگی ارتباط مجدد من با شوهر دومم وجود دارد. نام خانوادگی او باب نسبت است و ما در کارولینای جنوبی زندگی میکنیم.
شما گفتین که به عنوان خبرنگار تلویزیون کار میکدین. اجازه بدین در مورد زنان و رسانه ها به طور کلی صحبت کنیم. زمانی که کار خود به عنوان روزنامه نگار شروع کردین چگونه بود؟
در آن زمان زنان زیادی در رشته روزنامه‌نگاری نبود. روزنامه‌نگاری بیشتر حرفه مردانه بود. وقتی شروع کردم فقط یک خبرنگار دیگر بود، یک زن جوان آمریکایی چینیل اصل و من. بنابراین ما به نوعی شامل موجی از استخدام اقلیت‌ها شدیم که در اوج جنبش آزادی زنان بود. زمانی که زنان در راهپیمایی و تلاش برای رسیدن به فرصت‌های شغلی برابر بودند و رهبران حقوق مدنی امریکایی های سیاه پوست مانند جسی جکسون با تهدید به تحریم در صورت عدم استخدام اقلیت ها و زنان تلاش کردند.
گفتین تقریبا 41 سال کار کردین. برخی از چالش هایی که در طول حرفه رسانه خود به او مواجه شدین چی بود؟
آزمون هایی که من به عنوان یک فرد تازه کار، زن و سیاه پوست با آن روبرو بودم، یکی آن این بود که من در زمان وارد این مسلک شدم که واقعا مورد استقبال قرار نمی گرفتم. ما تحت فشار جنبش مدنی استخدام شدیم. مردان سفید پوست مسئول استخدام بودند و مجبور شدن ما را استخدام کنند. بنابراین شما آنگونه کمک را که ممکن بود نیاز داشته باشید دریافت نمی کردید. ما فرصت هایی را که زنان امروز دارند نداشتیم. امروز همبستگی زنان است که برای کمک و توانمندسازی همدیگر به بهترین شکل ممکن و موفقیت در شغل خود شبکه هایی را ایجاد کردند. من آن فرصت را نداشتم. من یک زن و یک اقلیت بودم که چندان مورد استقبال قرار نمی گرفتم، اما باید با آنجا می رفتم و سعی می کردم و بهترین کار و تلاشم را انجام می دادم.
شما گفتین مردها مجبور شدن شما را استخدام کنن. کمی در این مورد توضیح بدین لطفاً.
رهبران حقوق مدنی خواستار استخدام سیاه پوستان و سایر اقلیت‌ها به نوع برابری با سفید پوستان در کشور بودند. تقریبا هیچ کدام ما در آنجا به کار استخدام نشده بودیم. رهبران سیاه پوستان می گفتند که اگر این افراد را استخدام نکنید، ما رسانه های شما را تحریم می کنیم و تلاش می کنیم تا رسانه های شما را مسدود کنیم. بنابراین برخی از فرصت های شغلی مساوی به خاطر این نوع فشارها با وجود آمد که مردم سیاه پوست را استخدام کنند. سپس زنان در جریان جنبش‌های آزادی زنان در جاده‌ها راهپیمایی کردند و گفتند ما کار می‌خواهیم، می‌توانیم این کار را انجام دهیم. فشار بر رسانه‌های سفیدپوست برای استخدام اقلیت‌ها وجود داشت. همچنین جنگ بود. جنگ ویتنام و شورش‌های نژادی در کشور اتفاق می‌افتاد. در آن وقت بود که رسانه‌ها افرادی را می‌خواستند استخدام کنند که بتوانند وارد کار شوند و رویدادها را پوشش دهند. بنابراین من استخدام شدم. آنها کسی را می‌خواستند که بتواند با آنجا برود و با افراد ارتباط برقرار کند و نمی‌خواستند درباره‌شان گزارش داده شود.
از او زمان تا کنون چه تغییراتی به میان آمده و آیا قناعت شما تا حد حاصل شده؟
You can just look on TV and see it.
شما فقط می توانید به تلویزیون نگاه کنید و آن را ببینید. زنان زیادی همه جا هستند. اگر به همه رسانه های تلویزیونی، چینل های تلویزیونی و شبکه های نشراتی نگاه کنید، اکنون زنانی دارند که در تصمیم گیری ها نقش دارند. رؤسا، مدیران اجرایی در جاهای مانند CNN, MSNBC, ABC, CBS، NBC و فاکس زنان هستند. زمانی که من برای اولین بار در دهه 60 شروع به کار کردم اینطور نبود. سه رسانه در امریکا وجود داشت: ABC, CBS, NBC و همه کسانی که نطاقی میکردن و گزارش میدادن مرد بودند. حالا وقت نگاه میکنید با وضاحت میدانیم که زنان زیادی است که در آنجا وجود دارن و به شغلی که دارید نگاه کنید. 50 سال پیش شما نمیتوانستید در این موقف باشید. بنابراین پیشرفت های عمده صورت گرفته است، اما هنوز چالشی وجود دارد. من شبکه ای را دیدم که فکر می کنم روی ترس بود، زیرا می دانم که شما در صدای امریکا نگران تصویر جهانی خود هستید. آنها متوجه شدند که در مطالعاتی که در نقاط مختلف در 5 قاره انجام شد، معلوم شد مدیران مسئولی که در بسیاری از نقاط جهان هستند و درباره آن چی می بینند و آن چی می خوانند تصمیم می گیرند، هنوز هم مرد هستند. با وجود این که بسیاری از زنان خبرنگار هستند، بسیاری از خبرنگاران نیز زن هستند.
ادعاها موجود است که گویا هنوز هم در ساحات کاری تبعیض علیه زنان موجود است. به طور مثال عدم پرداخت حقوق مساوی در برابر عین کار. شما چی میگین در این مورد؟
البته منظورم این است که به درستی می دانم که این اتفاق در دهه های 70 و 80 رخ داده است، زیرا به اطرافم نگاه می کردم و با همکارانم در چینل های رادیویی و شبکه های تلویزیونی که در آن کار می کردم صحبت می کردم. مردان پول بیشتری به دست می آوردند. برنامه های متفاوتی داشتیم. برای ما ساعت کاری نامطلوب تر، شبها و آخر هفته ها را می دادند. با ما گفته می شد رانندگی صبحگاهی و گوش دادن بر رادیو حالت بسیار مطلوبی است، زیرا مردم واقعا در ساعت ازدحام در مسیر کارهاشان با آن گوش می دادند. با ما گفته می شد که صدای زنان آنقدر زننده است که قابل شنیدن نیست و هیچ کس نمی خواهد صدای زنی را در صبح وقت بشنود. بعدن تعداد زیاد از خانم ها دور هم جمع شدند و رفتن و با مسئولین صحبت کردند و گفتند وقت تغییر کرده است. بالاخره ما به خبرخوانی شروع کردیم. اکنون موجی از تغییر در آنچه در رادیو میبینید، در تلویزیون میبینید، در رادیو گوش میدهید، روزنامه ها و مجلات را میخوانید وجود دارد. تغییر ایجاد شده است. ما کارهای بیشتری میتوانیم انجام دهیم.
اگر کمی به جزئیات بگین که 41 سال کار در رسانه ها چگونه بود بر شما؟
یک مبارزه بود، اما من جاه طلب بودم و میخواستم یاد بگیرم. میخواهم بگویم وقتی برای کار به هر جایی که رفتم لزوماً مورد استقبال قرار نگرفتم. من به یک دستگاه رادیویی در باستن رفتم و تازه وارد بودم. من تنها سیاه پوست بودم و شاید یکی از دو زن بودم که خبر میخواندیم. این تصویر را داشتم که در آنجا واقعاً از من استقبال نمیشود و بیشتر مردم نمیخواستند به من کمک کنند. اما من یک عاملی داشتم که مدیر اخبار بود. او سفید پوست بود و به نوعی بستلاح مرا زیر بال خود گرفت و به من کمک کرد. اما افراد دیگری بودند که طوری رفتار می کردند که گویا من واقعا برای خبرهای مهم آماده نیستم و واقعا آنجا مرا نمی خواستند. این در زمانی در باستان رخ داد که سر و صداهای زیاد نژادی در جریان رویداد روزا پارکس و سرویس شهری وجود داشت. در جاهای دیگری هم که من به کار رفتم اینطور نبود که مردم با آغوش باز از من استقبال کنند و بگویند که تو واقعا خوب هستی و ما میدانیم و میخواهیم که به تو کمک کنیم. میخواهیم شما در اینجا کار کنید. باید خودم میرفتم و دنبال افرادی میگشتم که به من کمک کند.
امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونو کې تازه خبرونه څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
دقیقه د افغانستان او دنیا په حق له دونه په مهمو پیښو او راپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د یو لسو بجو نه تر یو لس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
خانم کران، شما با کتابتان به نام دختر تحریم دار رافت بایکات اشاره کردین. کمی درباره کتابتان معلومات بدین بر ما.
دختر تحریم که زیر نویسان میراث حقوق مدنی خانواده مونتگومری است، باید گفت که در سال 1955 مونتگومری آلاباما از نظر تبعیض نژادی کاملا جدا شده بود. سیاه پوستان در رستوران ها، مکاتب، هتل ها و مؤسسات تجاری سفید پوستان استقبال نمی شدند و نمی توانستند در کرسی های پیش سرویس بنشینند که تبدیل به یک مشکل شد. کاکای من فرد گری در آن زمان تازه فارغ التحصیل رشته حقوق بود. مجبور شد برای رفتن به دانشکده حقوق از جنوب به شمال برود. زیرا سیاه‌پوستان در دانشکده های حقوق در الاباما اجازه شمولیت را نداشتند. کاکایم در سازمان حقوق مدنی کار میکرد که با روزا پارکس که وی نیز در آنجا وظیفه داشت ملاقات میکرد. بسیاری از مردم فکر میکردند که روزا پارکس در آن روز در سرویس خسته بود که از چوکی بر نخواست و آن را برای مرد سفید پوست رها نکرد. در واقع او حاضر نشد چوکی خود را رها کند. او یک فعال مدنی بود. در آن روز او با کاکایم غذا صرف کرد. آنها مصمم بودند و احساس میکردند که باید کاری برای رفع تحریم و جداسازی ها انجام شود. او در حال برنامه ریزی بود که اگر در سرویس در موقعیت مناسبی قرار داشت چی کاری میتواند انجام دهد و آنها در مورد آن صحبت کردند. بنابراین هنگامی که در آن روز روزا پارکس حاضر به واگذاری چوکی خود نشد، از فرصت استفاده کرد که منتظرش بود. کتاب من حاوی داستان‌ها و چیزهای بیشتری از آن چی است که مردم می‌دانند. پس از تقاعد من به آلاباما برگشتم. به خانه قدیمی مادر کلانم نقل مکان کردم و سعی کردم داستان‌های ناگفته و ناشناخته‌ها را پیدا کنم. داستان‌های زیادی را پیدا کردم که مردم می‌توانند در کتاب من بخوانند که ممکن است از خواندن آن شگفت زده شوند.
خانم کرن، شما یک بار گفتین که اقدام فداکارانه پدر و کاکایتان وضعیت نژادی کشور تغییر داد و درها را بروی شما و تعداد بیشمار سیاه‌پوستان دیگر باز کرد. لطفاً کمی بیشتر در این مورد صحبت کنین.
با تحریم مونتگومری آنچه اتفاق افتاد، اول از همه مارتین لوتر کینگ را در کانون توجه ملی قرار داد. او به عنوان یک کشیش به شهر آمد و سخنگو و رهبر تحریم شد. پدرم در هیئت مدیره کمیته سازماندهی و هماهنگی فعالیت‌های روزانه کار تحریم بود. همه سیاه‌پوستان مونتگومری که قبلا سوار سرویس می‌شدند، دیگر سوار سرویس نشدند و اساساً شرکت سرویس را تقریبا ورشکست ساختند تا نکته‌ای در مورد انصاف و توجهشان برسانند و اینکه چگونه سیاه‌پوستان نباید به چوکی‌های عقب سرویس منتقل شوند. پدرم موتر خودش را برای سواری مسافران آماده ساخت و کاکایم دوسیه‌ای را تنظیم کرد که به محکمه عالی منتهی شد و جداسازی سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در سرویس‌ها را لغو کرد. این اقدام احساس بسیاری سیاه‌پوستان را در سراسر کشور برانگیخت. این یک اعتراض مستقیم بود که به افراد دیگر جرأت انجام کارهای مشابه را داد. بنابراین واقعا آن اقدام در مونتگومری بود که جنبش مدرن حقوق مدنی را آغاز کرد.
ماه فوریه مسمی به ماه تاریخ سیاه‌پوستان است. شما گفتین که ماه تاریخ سیاه‌پوستان باید تحریم شود. چرا؟
من دقیقا نگفتم باید تحریم شود. چیزی که من در مورد ماه تاریخ سیاه‌پوستان باور دارم این است که ما مجبور نیستیم یک ماه به این نام داشته باشیم. ما باید محیطی داشته باشیم که سیاه‌پوستان بتوانند داستان‌هایشان را بگویند، سفیدپوستان بتوانند این را بگویند و چون تاریخ آمریکاست باید در مکاتب تدریس شود. در جاهای مانند فلوریدا و تگزاس نباید در کتاب‌ها ممنوع شود. چیزی که اکنون در حال وقوع است، افرادی هستند که تلاش میکنند تاریخ را به چالش بکشند و تغییر دهند و پاک یا سفید کنند که بخشی از اتفاقات کشور ما بوده است و نمیخواهند درباره بردهداری و مبارزه با جداسازی و تبعیض جیم کرو صحبت کنند. آنها این داستانهایی است که تاریخ آمریکا را تشکیل می‌دهد و بنابراین تاریخ ما نباید فقط تاریخ سیاه باشد. این یک تاریخ است، تاریخ فرانسه است، تاریخ اروپا است. این کشور به نوعی دیگر ذوب مردم از سراسر جهان بوده است و همه داستان‌های آنها مشروع است و باید گفته شود.
شما قبلا اشاره داشتین در مورد شبکه‌های زنان در سراسر جهان که برخورد متفاوت و تبعیض علیشان صورت می‌گیرد. به نظر شما اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان چقدر مهم است و چه تغییری را میتونه ایجاد کنه؟
Women networking is just a basic thing.
شبکه زنان یک چیز اساسی است. اجازه دهید فقط با نگاهی به جنبش حق رأی در ایالات متحده شروع کنیم. ما جز از آن کمپاین بزرگ برای تضمین حق رأی زنان و ایستادن شانه به شانه زنان هستیم. حتی اگر در آن زمان برخی از زنان سیاه پوست مجبور بودند در پشت راهپیمایی ها بیستند، این امر مهم برای توانمندسازی زنان بود، برای رسیدن به جایی که اکنون هستند و به همین ترتیب در سراسر کشور و در سراسر جهان برای زنان مهم است که از یک دیگر دفاع کنند. اگر مردها نمیخواهند به شما کمک کنند، باید خواهان یک کرسی در پشت میز تصمیم گیری و مدیریت باشید و این مفید است. قدرت در بلند بودن شمار زنان وجود دارد. قدرتی در دست زنان وجود دارد که باید مربی افرادی باشند که میخواهند بیاموزند و به این ترتیب آنها میتوانند ببینند که چگونه با مشکلات در محل کار و موانع کنار بیایند و چگونه با درک سیاست ها برای حقوق و برابری خود مبارزه کنند. فکر میکنم کنفرانس بزرگی در ماه آگست در سیدنی استرالیا برگزار میشود که در آن زنان در حال شبکه سازی هستند. ممکن است یک سازمان شبکه رسانه‌ای وجود داشته باشد. در این کنفرانس راهی برای آموختن وجود دارد. راهی وجود دارد که به خودتان کمک کنید، زیرا مردها به شما کمک نمی کنند تا در مشاغل در سطح رهبریت قرار بگیرید.
برداشت شما از عمل کرده طالبات در برابر زنان در افغانستان چیست؟
فکر می کنم وحشتناک است، ترسناک است، تکان دهنده است که متعصبان مذهبی زنان را بعد از 11 سالگی از تحصیلات اولیه منع می کنند. شما نمی توانید به مکتب بروید، شما نمی توانید به دانشگاه بروید، آنها شما را در یک فضای عمومی نمی خواهند. منظورم این است که کاری که طالبان انجام می دهند از نظر من این است که آنها نه تنها زنان را ضربه وارد می کنند، به خود هم ضربه می زنند، زیرا کاری که آنها انجام می دهند کشور را به خطر می اندازد. این کشور می تواند از دکتران و مهندسان و رهبران تجاری بیشتری مستفید کردند. اگر به زنان اجازه تحصیل داده شود، در حال حاضر مردم در افغانستان با سوء تغذیه و فقر دست و پنجه نرم می کنند و از زنان در جریان زایمان جان خود را از دست می دهند. اگر زنان تحصیل کرده می بودند، کمتر شاهد این وضعیت می بودید و وضعیت کشور در حالت بهتری قرار می گرفت.
چرا فکر میکنین طالبان چنین عمل میکنن در برابر زنان؟ ادعاهای موجود است که طالبان موضوع زنان به خاطر امتیازگیری از غرب سیاسی ساختن. شما در این مورد چی فکر میکنین؟
نگاه من شخصا این است که متعصبان مذهبی عامل بسیاری از درگیری های تاریخی و حتی تروریسم در سراسر جهان در طول زمان بوده است. تا حد زیادی در مورد اعتقادات مذهبی است. دست و پنجه نرم کردن با افرادی که در اعتقادات دینی خود بسیار محکم و استوار هستند سخت است، اما این به این کشور آسیب می رساند و من برای زنان و آینده افغانستان نگران هستم.
طالبان میگن به اساس شریعت حقوق زنان برشان داده شده و آنها در مقایسه با گذشته از مسئولیت برخوردار هستند. نظر شما چیست این مورد؟
خب، واضح است که جامعه جهانی با آن موافق نیست. همان طور که من درک می کنم سازمان ملل متحد تمام تلاش خود را برای کمک به این موضوع انجام می دهد. آنها نوع صندوق ویژه برای ارائه کمک های بشر دوستانه و کمک به مقابله با مشکلات سوادآموزی ایجاد کرده است و هرچی که می توانند انجام می دهند. برخی دیگر از گروه های حقوق بشری کارهای مانند شکایت به محکمه جرایم بین المللی را انجام می دهند. آنها را وادار به تحقیق در مورد آنچه اساساً جنایات علیه بشریت است می سازند. نمی دانم این کار به کجا می رسد. منظور من این است که من فقط می توانم مثل سایر مردم دنیا امیدوار باشم که به چیزی که قابل درک نیست نگاه می کنند.
پیام شما برای زنای افغان چی است؟
به گونه ای که طالبان با زنان در افغانستان برخورد می کنند و حق کسب تحصیل را از آنها می گیرند و دلیلی است که آنها می دانند که اگر زنان تعلیم یافته شوند رژیم ظالمانه آنها را تحمل نمی کنند. آنها و کودکانشان در مورد آنچه در آنجا می گذرد آموزش نمی دهند. روششان را نمی پذیرند و همین خاطر طالبان بسیار سخت گیرانه عمل کرده و آنها را اجازه نمی دهند که تعلیم یافته شوند، به خاطر که آن زنان در برابر هر آنچه طالبان باور دارند مقاومت می کنند. پیام من برای زنان افغان این است که مقاومت کنید و هیچگاه امید خود را از دست ندهید.
امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا تلویزیون بیلابیلو خبرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد، احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
دقیقه د افغانستان او دنیا په حقله دونه په مهم او پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې دی یوولس بجونه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
زنایو مسائل په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخم د شپې د اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ. امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا تلویزیون بیلابیلو خبرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.